به نام خداوند جان آفرین و با سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت خانواده ارجمند سالور، خویشاوندان، دوستان و حاضرین محترم، برای بنده جای مباهات و مسرت هستش که در این جمع شما حضور پیدا کردم. هم از طرف خودم به عنوان ارادت و احترام فوق‌العاده‌ای که به مرحوم مهندس منوچهر سالور از گذشته داشتم، یعنی هم به صفت شخصی در اینجا افتخار حضور دارم و هم به نیابت از طرف مرحوم پدر، نیابتی که برای خودم فرض کردم. یعنی حالا من نمیدونم که آدم با عالم گذشتگان ارتباط داره یا اونا دارن یا نه، ولی آدم تو ذهن خودش دوست داره که یه کاری بکنه که رفتگانش هم راضی بوده باشن. من فکر میکنم اگر مرحوم پدر زنده بودن، از ایران هم بودن، میامدن در این جلسه حضور پیدا میکردن، یا اگر امکان ارتباط و اطلاعی وجود داشت بسیار خوشحال میشدن که من از طرف ایشون به نیابت ایشون در این جلسه ادای وظیفه و احترام میکنم. به هر حال هم اصالتاً و هم وکالتاً این افتخار رو پیدا کردم که در جمع شما حاضر باشم. مرحوم پدر دوستان زیادی در زندگی داشتن، هم در کار و خدمت و فعالیت‌های اجتماعیشون و هم در صحنه سیاست و مبارزات اجتماعی، ولی چند تا دوست قدیمی داشتن. شاید بتونم بگم 4 تا از دوستانی که تقریبا با 4-5 سال اختلاف سنی بوده، اینا از قدیم با هم بودند. شاید از همه قدیمی تر مرحوم دکتر صحابی بود، دکتر یدالله صحابی، که با پدر از همون دوران تحصیل در فرانسه با هم دوست شده بودند. هر دوشون از محصلین اعزامی زمان رضا شاه بودن، دبیرستان رو تمام کردن، در یه امتحانی قبول شدن، جز و اون گروه های اولیه که میفرستادن اینا هم به فرانسه رفتن. دکتر صحابی در کتاب خاطراتشون نوشتن که در یه سفری که از طریق کشتی به ایران میامدن، دنبال یه جایی بودن که نمازشون رو بخونن، که کجا میشه خوند؟ دنبال یه جای خلوتی بودن، یه جای آرامی پیدا کنن. میگفتن دیدم که مهدی بازرگان، یه نفر البته بعدن آشنا شدن، تو عرشه کشتی اون بالا داره نماز میخونه. رفتن اونجا و دیدن بله یه ایرانی، و با هم آشنا شدن و دیگه این 60-70 سال این دوستی ها ادامه پیدا کرد. بنابراین دوست گرمابه و گلستان شدن، هم در زندگی و هم در سیاست و مبارزه. یکی دیگه مرحوم دکتر غریب بود، دکتر محمد غریب، شاید با این اسم آشنا باشید، پدر پزشکی اطفال ایران بود. با ایشون هم تو فرانسه آشنا شدن و این دوستی، این 3 نفر، دکتر صحابی، دکتر غریب و مرحوم پدر، اون موقع با هم دور فرانسه با دوچرخه می رفتن و از دوران دانشجویی با هم بودن و این دوستی ها هم به ایران کشید و دیگه تا آخر عمرم ادامه داشت. دوست سومشون طالقانی بود، مرحوم آیت الله طالقانی، که پدراشون هم با هم ارتباط داشتن. پدر بزرگ بنده با پدر مرحوم طالقانی از اون موقع این پیوند بود. با مرحوم طالقانی در صحنه سیاست و زندان و مبارزه، دیگه یه عمری با هم تو زندان بودن و در مبارزه. دوست چهارم از نظر ترتیب دارم عرض میکنم، مرحوم مهندس سالور بود. از موقعی که من یادمه این ارتباطا رو میدیدم. هر کدوم از این چهارتا در واقع پایه‌گذار یک هنر و حرفه و صنعتی در ایران شدن. مرحوم دکتر صابی که پایه‌گذار رشته زمینشناسی در ایران شد، در دانشکده علوم رشته زمینشناسی رو تأسیس کرد، خود ایشون هم دکترای دولتی زمینشناسی از فرانسه اون موقع داشت، هنوز امریکا مطرح نشده بود. دکتر غریبم که اول ایرانی است که وارد کنکور انترنای پاریس شده بود، اول ایرانی که تحصیلات عالی پزشکی کرد، به ایران برگشت، طب اطفال رو در ایران پایه گذاشت. در روی سنگ قبرش هم نوشته که نجات بخش تن و جان کودکان، اینک به خاک تن به خاک سپرد و جان به جنان سپرد. نجات بخش تن و جان کودکان. مرحوم پدرم که در ایران دانشکده فنی آزمایشگاه مکانیک رو راه انداختن و ترمودینامیک رو در ایران در واقع تدریس کردن و پایه‌گذاری رشته مکانیک. اما مرحوم مهندس سالور، حالا یه مقداری بیشتر توضیح میدم، گرچه شما همه خویشاوندان ایشون هستین بهتر میدونید، ایشون رو میشه گفت در واقع پدر صنعت سیمان در ایران و شاید بشه گفت پدر صنعت قند. کارخانجات متعددی در ایران تأسیس کردن. یعنی این چهارتا دوستی که بودن با هم ارتباط داشتن، هر کدوم منشأ یک خدمت بزرگی به ایران شدن که از چهارتاشون از دنیا رفتند. مرحوم مهندس سالور یه 5-6 سال البته جوانتر بود، با یه فاصله ایم خب دنیا رو ترک کرد. به هر حال این جلسه که از طرف خانواده و دوستان منعقد شده، خب اونایی که دستشون از دنیا کوتاه شده رفتن، اون چه که هست برای خود ماست. در واقع به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اونا مردمانی بودن که صحنه حیات رو خالی کردند، رفتند، نمایش خودشون را دادند در این صحنه زندگی، نقش خودشون را ایفا کردند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. عمل کرده اونا، دستاوردشون برای خودشون هست و شما هم مسئول نقشیست که خودتون باید در زندگی ایفا بکنید. چند وقت پیش در اینترنت یک سخنرانی رو می دیدم که یک شخصی برای یک از دنیا رفته ای این سخن رو بیان کرده بود. می گفت روی سنگ قبرها دیدین که نوشته تولد مثلا 1330، وفات 2010، یه خطی وسطش هست، خط تیره. می گفت اون تولد که به اختیار خود ما نیست، به دنیا آمدیم دیگه، اختیاری نداشتیم. وفاتش هم که دست خودمون نبوده، کسی رضایت ما رو جلب نکرده، هرچی هست اون خط تیره است. تمام زندگی ما اون خط تیره وسطه، 1000 و چند تا 1000 و چند. این خط تیره رو ما چگونه میگذرونیم؟ مهم نقشیست که انسان در این خط تیره کوتاه، در این فرصت اندکی که خدا به ما داده که مثل برق هم میگذره، بتونیم ایفا بکنیم. مرحوم مهندس سالور این خط رو خیلی قشنگ طی کرد. در قرآن این آیه دوبار اومده، میگه الذی خلق الموت والحیات، خداوند مرگ و زندگی رو آفرید، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا کدوم یکی از شما قشنگتر عمل میکنید. احسن و عملا، عملتون احسنه. احسن حسن در زبان عربی یعنی زیبا. یعنی در واقع این فرصت زندگی، فرصت حیات برای میدانی است که خدا به انسان میده که کی بهتر عمل میکنه در زمینه‌های مختلف زندگی. چه کسی در این فرصت نمایش این نقش خودش رو بهتر ایفا میکنه؟ این خط تیره زندگی مهندس سالور به نظر من خیلی زیبا بود. من اگه بخوام خلاصه بکنم در سه جمله زندگی مهندس سالو رو، میتونم بگم حسن نیت، قصد خدمت و بذل همت. اولین چیزی که هر انسانی لازم داره یا اولین نمره‌ای که انسان به هر کسی میخواد بده حسن نیتشه. آیا این نیت پاکی داره یا میخواد به یه جایی برسه؟ اگه کار خوبی هم میکنه یه نوع ریاست، یک نوع قصدیست برای رسیدن به یه جای دیگه یا یه منافع شخصی پیدا کردن. ولی یه وقت هست که کسی با تمام وجودش، با تمام قلبش دوست داره که خدمت بکنه، عاشقه. حسن نیت، زیبایی دل انسان، خواست انسان، نیت انسان، این یه شرطه، این یه مثلثه، یه رأس مثلثه. ولی حسن نیت کافی نیست. خیلی ها نیت خوبی دارن ولی قصد خدمتی نمی کنن. من تصمیم بگیرم حالا که نیتم خوبه یه کاری بکنم، خدمتی به مردم بکنم، از دست و زبانم خیری برای مردم به وجود بیاد. این میشه رأس دوم مثلث، که علاوه بر حسن نیت قصد خدمتی هم بکنم. اما موقع این مثلث تمام میشه که بذل همتم بکنم، یعنی همت و هنر رو به خرج بدم، حالا اون چیزی که نیت داشتم و تصمیم گرفتم انجام بدم، حالا مایه بذارم، وقت بذارم، سرمایه بذارم و کاری انجام بدم. برای من اون چیزی که در زندگی مهندس سالور و بعضی مشابه اون مطرح بوده که چقدر این آدم عاشقه، چقدر حسن نیت داره، همه چی رو مثبت میبینه، خوب میبینه و دلش میخواد یه کاری بکنه. در زندگی میخواد این خط تیره‌ای که این وسط فرصت داره انجام بده. خب در اون موقع به هر حال همه این دوستانی که عرض کردم، مرحوم دکتر محمد غریب، پدر، دیگران، اول وارد کارهای دولتی و خدمات مختلف شده بودن دیگه. مرحوم پدر یه مدتی خب شرکت نفت رو اداره میکردن، بعد سازمان آب تهران رو، ولی خب کنار گذاشتنشون دیگه. ولی مهندس سالور از این فرصت استفاده کرد بران که از این امکانات سود ببره، بتونه اون چه که خودش در فکر و خیالش هست، اون خدمات صنعتی به مملکت رو انجام بده، اون سازندگی بزرگ رو. در واقع در درون نظام سیستم موند، بتونه از اون امکانات حد اکثر استفاده رو بکنه و بسیارم مورد اعتماد و احترام و ارزش اونها قرار گرفت و تونست کارهای خیلی بزرگی در خدمت به صنعت مملکت عمران و آبادانی بکنه. حالا ممکنه به ذهن کسی اون موقع خطور کرده باشه که با اون سیستم باید قهر کرد، با اونا نباید رابطه ای داشت، آدمایی شاید خوب تلقی می شدن که قهر بکنن، ولی ایشون از تمام امکانات اونجا بدون اینکه کوچکترین تأییدی نسبت به اونا داشته باشه حد اکثر سود و بهره برداری رو از اون نظام برد تا بتونه خدمات بزرگی انجام بده. من اونچه که در واقع ایشون در بخش‌های مختلف انجام دادن خدمتتون مختصری شد در واقع عرض می‌کنم، که فکر می‌کنم خود شما شاید بهتر از بنده بدونید. اول رو خدمات به سازندگی و آبادی مملکت که کار و شغل ایجاد بشه، وابستگی ما رو کمتر بکنه. ایشون خب در همون دورانی که دبیرستان بودن، یه دبیرستان صنعت که وابسته به ایران و آلمان بود، تابستونا که معمولا محصلین وقتشون رو به بتالت میگذرونن، به عنوان کارآموزی وارد کارخونه سیمان ری که اول کارخونه سیمان بود در شهر ری، شاه عبدالعظیم، در اونجا در دوران دبیرستان آشنا شدن با این کار. بعدم که خب درس خوندن و در اون مدرسه عالی صنعت فارغ التحصیل شدن و مهندس شدن، به عنوان مهندس برق استخدام کارخونه سیمان شده. فکر میکنم حدود 16-17 سال بعد رئیس اون کارخونه شده. پس از دوران دبیرستان آدم یک ذوقی رو در درون خودش پرورش میده، بعد یه تخصصی رو پیدا میکنه، وارد اونجا میشه، لیاقت و کاردانی به خرج میده، میتونه رئیس هیئت مدیره اونجا بشه. به همونجا هم اکتفا نمیکنن، آدمای بزرگ هم میشه بینششون خیلی گسترده تره. در همون سال 1329 کارخونه سیمان فارس رو هم تأسیس میکنن. ببینین چقدر آدم باید اوپن مایندد باشه، چقدر ذهنش گسترده تر از محیط کار خودش باشه. وقتی یه آرمانی، یه خواسته، یه متعالی باشه، آدم سعی میکنه خب دیگرانم این کارو بکنه. چند سال بعدش کارخونه سیمان درود رو تأسیس میکنن، بعد از اون کارخونه سیمان آبیک رو، بعد از اون در سال 1340 کارخونه سیمان بهبهان رو. ما همیشه نیازمند سیمان بودیم، همیشه وارد کننده بودیم، ولی میبینیم یک انسانی با همت خودش، با پشتکار خودش، ما رو به این موقعیت میرسونه که حداقل در 5 تا از این کارخونه های بزرگ ایشون نقش کلیدی داشتن. در کنارش هم کارخونه گچ، نمیدونم شنوماسته، یعنی صنایع جانبی رو هم علاقه داشتن که توسعش رو شاهد باشن. در واقع من کسی دیگر رو نمیشناسم در ایران که اصلا قابل مقایسه باشه که در این صنعت اینطور نقش پدری ایفا کرده باشه. پس حالا اگر نگیم پدر صنعت در ایران، لااقل میتونیم بگیم پدر صنعت سیمان. هر کسی که تو ایران خانه ای ساخته، از یه جهتی مدیون مهندس سالور هسته که این شالوده، این پایه های خانش با بتون، نقشی یک انسانی برای این داشته. این آبادانی مملکت، چه سدهایی که ساختن، بالاخره اگر نبود ما نیازمند این بودیم که پول نفتمونو بدیم از جای دیگه بخریم. در این صنعت سیمان هم ایشون اکتفا نکردن. در تأسیس کارخونه پنبه نسوز ایران در خراسان، نهبندان خراسان 1353، حتی در جاده سازی، در راه مستقیم فارس به خوزستان از طریق کازرون و دوگنبدان. ببینید چقدر ذهن آدم باید علاقمند و مشتاق کار آبادانی باشه که حتی تو این زمینه هم بخواد فعالیت بکنه. باز به اینجا اکتفا نکردنشون، کارخونه قند پارس رو تأسیس کردن و بعد از اون کارخونه قند قهستان رو در 1340. و بعد مشارکت، نه تنها آدم که دیگه یه سر و صد تا سودا نداره، نمیتونه همه جا مدیریت بکنه، جاهای دیگه هم مشارکت کردن، همکاری کردن برای تأسیس کارخونه قند فسا، قند یاسوج، قند اقلید و حتی رئیس هیئت مدیره قند مرودش که فکر میکنم بزرگترین کارخونه قند ایران باشه. یعنی در واقع علاوه بر نقشی که در پایه های خانه های ما یا ساختمان های ما داشتن، کام این ملت رو هم به قند شیرین کردن. پس در واقع در صنعت شیرینی هم ایشون یه نقشی داشتند و شاید مهمترین نقش رو. تخصص در صنعت تولید قند هم که نداشتن، ولی آدمی که بخواد اراده بکنه میتونه همه کار انجام بده. متاسفانه ما به جایی رسیدیم مملکتی که این کارا براش ارزشی نداره و اینم که این همه نیازمند جای دیگه شدیم، ولی کسانی که پایه‌گذار چنین صنایعی شدند، اینطور مملکت رو بی‌نیاز کردن، در زمان خودشون نقش عمده داشتن، واقعا جای احترام و ارزش داره. اما این در واقع یه بُعد صنعتی است. در کنار این کارخونه‌هایی که ساختن، من لیستشو می‌خونم. در کارخونه ری یه مسجد اونجا احداث کردن و یک دبیرستان به نام دبیرستان فردوسی. در فارس در کنار این کارخونه مسجد، حسینیه، مدرسه، خانه های مسکونی کارگران، کارمندان، کتابخونه، بیمارستان و مدرسه دخترانه. در درود هنرستان صنعتی در کنار کارخونه ایجاد کردن که این جوانان آشنا بشن با صنایع، با حرفه، بتونن این کار ادامه بدن. در آب یک هم مدرسه، هم مسجد، درمانگاه و خانه های مسکونی. ببینید یه نفر که مولد باشه، زاینده باشه، نمیتونه به یه چیزی متوقف بشه. اگر رئیس کارخونه هم هست، در کنارش میخواد برای کارگراش هم خونه بسازه. چرا اینجا کتابخونه نداشته باشن؟ چون دید مذهبی هم ایشون داشتن، یه مسجد یا حسینی هم میساختن. حتی در آب یک یا در درود من دیدم اونجا، یه بار رفته بودم اونجا، خیلی برای من تعجب بود. بالای قسمت جنراتور نوشته بودن ذوالقبه المتین، این صفت خداست که صاحب نیروی استواره. قسمت رستوران رو نوشته بودن هو الرزاق، خداوند صاحب رزقه. حالا من یادم نیست، تو ذهنم نیست. بالای هر سالونی، هر قسمتی یکی از آیات قرآن، یکی از اسامی خدا رو قرار داده بودن. حالا یه آدمی که مولده و مبتکره، دفتر مذهبی رو که هم اونجا تأسیس کرده بودن تو آبیه که الان هم هست، یه آقایی به نام آقای صحفی بود، یه آخوند رفته بودن آورده بودن، ولی آخوندی که باسواد باشه و ایشون بنویسه اونجا. من یک سالی لیست انتشارات اون دفتر مذهبی رو دیدم، 40-50 تا کتاب اونجا چاپ شده بود. نه یه آخوندی که بشینه فقط پیشنمازی کنه برای مردم، فقط منبر بره، یه سلسله چیزا که معلوم نیست چقدر به درد دنیا یا آخرت آدم بخوره، ولی یه آدمی آورده بودن اونجا محقق باشه، تحقیق بکنه راجع به موضوعات مختلف و کتابخانه و آموزشگاه. کتاب‌های زیادی این دفتر مذهبی اون مرکز تا حالا منتشر کرده. حالا بازم اینا میگیم برمیگرده به صنعت، خدمات بیرون از صنعت ایشون. ایشون در سال 1358 رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر ملی شدن. این که دیگه کاری به صنعت نداره. دو دوره من فکر کنم آشنایی با مرحوم پدر در اونجا بوده، نمیدونم، حدسم اینه. از خیلی قدیم این انجمن اسلامی مهندسین رو تأسیس کرده بودن، مهندسین مسلمانی که میخواستن از طریق این حرفه به ملت کمک کنن. فکر میکنم دو دوره مهندس سالور رئیس این انجمن بود و در چارچوب اون انجمن همراه مهندسین دیگه بزرگترین هنرستان صنعتی ایران ساختن که الان تو نارمک، تو همه رشته‌ها شاگرد اول میشد این هنرستان. یه هنرستان بزرگم در وسط راه کرج ساختن. حالا اینا رو نمیشه به صفت فقط شخص گذاشت، یعنی در چارچوب یه تشکیلات ایشون این کارو میکردن که خودشون هم خب دو دوره رئیس بودن. یعنی این نبود که به نام خودشون تمام بشه. کارهای خیلی بزرگ دیگه ای که این انجمن فکر کنم بیش از 50 سال شاید الان ادامه داره به کارش، یه همچین نقش بزرگم علاوه بر کارهایی که به صفت شخصی به نام ایشون تمام شده، مرحوم مهندس سالور در مشارکت با دیگران این کار رو انجام داده. بعد از انقلابم که همه میدونید مدیر بنیاد علوی بودن، هم بنیاد پهلوی که به نام بنیاد علوی تغییر نام داد. در کنار اون اهل قلم هم بودن، دو سه تا کتاب از ایشون منتشر شده. یه سفر حج رفتن، ولی خیلی ها میرن حج فقط سوغاتی میارن. ایشون سوغاتیشون یه کتابی بود به نام ارمغان حجاز، یعنی سوغاتی منطقه حجاز، یعنی تجربیاتشون و برداشتاشون رو خواستن در اختیار دیگران هم بذارن، با دیگران شعر بکنن. خب این خودش خیلی نکته مهمیه که آدم وقتی یه چیزی رو میبینه بتونه به قلم بیاره. یا مناجات‌های فرزانگان، دانشمندان، اونا با خدا چگونه راز و نیاز کردن، اینم نام یکی دیگه از نوشتگانه. و دو جلدم کتاب در واقع خاطرات و خدمات که حتما شما اون رو هم دیدین دیگه. اما بازم به غیر از اینا، ایشون چون صنعت سیمان رو توسعه داده بودن، هر مسجدی که هر جا میخواست ساخته بشه میگفتن سیمانش با من، سیمان رو رایگان میدادن. خود من واسطه بودم در اون دوران، چندین مسجد رو از ایشون سیمانش رو مجانی گرفتیم. پس پایه های بسیاری از این مساجد هم روی سیمانی که ایشون از طریق اون بنیاد در اختیارش میگذاشتن. حالا اینا جنبه های در واقع عمومی داره. آدمی که انقدر اثر داشته، انقدر فعالیت داشته، قاعدتا ما اگه یه کاری باشیم، یه مدیری باشیم، یواش یواش خودمون رو میگیریم دیگه. من یادم دوران سربازی که خودم بودم، خب بعد از اون 6 ماه اولیه یه سردوشی به ما دادن و دیگه به ما جناب سروان میگفتن دیگه. حالا ستوان 2 بودیم، افسر وظیفه. من یواش یواش دیدم همینی که یه ستاره اومد اینجا، خیلی خودمو دارم میگیرم، سوار اتوبوس میشم، یه کمی سرام بلند میکنم، میرم میوه فروشی. یک دو بارم دعوام شده بود، احساس میکردم با من خیلی باید احترام بذارن، چون تو سربازخونه خیلی سلام میدادن به ما. ناخودآگاه آدم خودش رو گم میکنه. حالا یه انسانی که این همه فعالیت داشته، من بعضی از نکاتی که دیگران درباره ایشون گفتن، یعنی 2-3 روز پیش که به بنده فرمودن این جلسه است، من یه ایمیل زدم ایران، از یکی از دوستان خواستم که بعضی از یادداشت‌ها رو برای من اسکن بکنه بفرسته. از جمله خاطرات که خود ایشون نوشتم، من یکی دو قسمت رو خدمتون میخونم، در واقع دید ایشون رو نسبت به خودشون و این فروتنی و تواضع رو، این که آدم اینقدر هامبل باشه، دان تو ارث باشه، اینقدر فروتنی و تواضع داشته باشه، برای من خیلی جالب بود. یک کسی که یه عمر مدیر بوده، رئیس و گرداننده بوده، ایشون در اون کتاب خاطرات میگن منظور کلی از اقداماتی که کرده ایم این نیست که خودنمایی کرده باشیم، بلکه منظور این است که خدمات ما، خوب دقت کنید، سرمشقی باشد برای جوانان عزیز مملکت خودمان، تا بدانند اگر میخواهند به سرزمین مقدس ایران خدمتی کرده باشند باید از خودشان بگذرند. بعد با فروتنی تمام میگن من در دوران تحصیل شاگرد ممتازی نبودم و برای اینکه مطلبی مرکوز ذهنم شود، یعنی بفهمم، چندین بار آن را مرور می‌کردم و می‌خواندم. شاگردی بودم کم استعداد اما بسیار مقاوم و پرکار. اینا رو دارم به زبانی میگن که جوونا هر چقدر بی استعدادن بفهمن که آدم از کجا میتونه به کجا برسه. جوانی بودم بسیار مقاوم و پرکار، حتی کاری را که همکاران بنده اغلب ناتمام میگذاشتند، من برای اینکه کار معطل نماند در ایامی که غیبت میکردند به طیب خاطر انجام میدادم، بار دیگران رو هم به دوش میگرفتند. چه بسا شبها که در محل کارم میخوابیدم تا آن کار را به نحو مطلوب به پایان برسانم. این دلالت از یه وجدان کاری میکنه که متاسفانه در ایران سالهاست غایب شده و در محیطهای دیگه آدم میبینیم چقدر مهمه که آدم این وجدان کاری رو داشته باشه که از راحتش هم بگذره. این نکته را نیز باید تذکر بدهم که هیچگاه برای منافع مادی کار اضافی انجام نمیدادن. به عبارت دیگر این فعالیت ها برای این نبود که پول زیادتری بگیرم، بلکه برای این بود که بر تجارب و اطلاعاتم بیفزایم. و اگر منظور استفاده های مادی بود، به من پیشنهاد کرده بودند زمین های اطراف محل کارم را که در معرض فروش گذاشته بودند به قیمت نازل بخرم، که همه دنبال این موقعیت ها فرصت ها هستن که اوکازیون رو هوا بزنن. و با فروش آن مال و منالی برای خود و خانواده هم اندوخته بکنم. لازم نبود با کار اضافی خودم را به مشقت بیندازم. از سن 18 سالگی که این یادداشت‌ها را شروع کردم. چند درصد ما یادداشت میکنیم کارهای روزانمونو؟ واقعا میتونیم آمار بگیریم؟ تو فرهنگ ما هستش که یادداشت بکنیم کارمون از 18 سالگی. بیشتر برای این است که جوانانی که استعدادشان مثل بنده کم است مایوس نشوند و بدانند که با پشتکار و استقامت بسیار میتوان آن استعداد کم را جبران کرد. شما اینو توی 1000 نفر که توی 1,000,000 آدم اینو نمیبینین که آدم که این همه کار کرده هی بگه من بی استعدادم، من کم هوشم. این غیر از اینه که یک کسی حسن نیت داره، هدف این نیست که خودشو نمایش بده، میخواد به جوونا روحیه بده. مهم نیست که فکر کنن من کم استعدادم، بذار اونا اگه کم استعدادن بفهمن که چی کار میشه کرد. شاید از بنده بپرسن شما با این اشتغال زیاد پس کی به کار و امور خانه و خانواده میرسیدی؟ باید بگویم خوشبختانه همسر مهربان بنده با گذشت فراوان و علاقه وافر تمام کارهایی را که مدیر یک خانواده بر عهده دارد ایشان به نحو احسن انجام می‌دادند و از هیچ نوع همکاری مضایقه نمی‌کردند و اگر من می‌خواستم ضمن انجام امور اداری به کارهای خانواده و خانواده برسم هیچ وقت در اموری که به بنده محول شده بود پیشرفتی نداشتم. یعنی در واقع کردیت هم به خانوم دارن میده. معمولا همه اینا رو آدم میخواد به سمت خودش بکشه. یعنی فعالیت ایشون بود، در کنار هم زندگی میکردیم، بخش اصلی مشکلات زندگی رو ایشون به دوش گرفته بود. باری جوانهای ما باید بدانند اگر میخواهند به مملکت و زادگاهشان خدمت کنند و خدماتشان مؤثر باشد، حسن خدمت و صداقت و پشتکار را هرگز نباید فراموش کنند و در تمام موارد خدای متعال را در نظر داشته باشند و از عظمت قرآن و کلام باری تعالی غافل نمانند و در برابر ستمگران و کاسلیسان خاموش ننشینند، انتقاد بکنند، صحیح و سقیم را تذکر دهند و از گفتن سخن حق حراسی نداشته باشند، همان گونه که خدای متعال فرموده است واستقم کما امرت، استقامت کن اونطوری که مأموری، در تمام امور آنچه را که امر شده است همان را انجام دهند و از راه مستقیم و عفاف و صداقت غافل نشوند. در خود اینا ده ها درس برای کسی که اهل عبرت باشه. معمولا آدم دیگه میخواد از چیزای خدمات خودش بگه، آدم میبینه در این یادداشتام هدف مردمن، ملتن، جوانانن، کاملا آدم میفهمه که طرف نمیخواد خودشو نشون بده، خودشو عرضه کنه. من اول عرض کردم که تا حسن نیت و قصد خدمت نباشه این توفیقات به راحتی نصیب هر کسی نمیشه که این خط تیره زندگیش انقدر پربار باشه. یه نکته دیگه مسئله خدمت ایشون به مستمندان هستش. حالا اینا رو خودتون بهتر میدونیم. من دو تا نکته کوتاه از خاطراتی که دیگران گفتن خدمتون عرض میکنم. این تو همین جزوه ایست که دیگران نوشتن. از آقای حاج فیروز روزبهانی میگه من از سالای دهه 40 به استخدام آن شرکت در آمدم، شرکت سیمان رو میگه. همکاری نزدیک خود را با آقای مهندس سالور از اون موقع شروع کردم. از سال 50 که در امور شخصی ایشان وارد شدم، ظاهراً مباشر ایشون شده بود و مسائل خصوصی رم دیگه مورد اعتماد بوده دیگه. به صندوقدار شرکت آقای حسینیان از حقوق ماهیانشان ابتدا مبلغی را که مقرر بود و برای هزینه منزل جدا می کردند و بقیه طبق صورتی که در دست داشت داخل پاکت می گذاشتند و روی آنها با آدرس نیازمندان محترم و آبرومندی که لازم بود با آنها کمک شود می نوشتند و به دست بنده می دادند که برم برسونم. حالا با جزئیات نوشته توسط آقای علی اکبر گنجه‌ای که رانندهشون بوده الاخر. یعنی حقوق که می آمده یه بخشش بر می داشتن، بقیهش مال مردم، می نوشتن رو پاکت های مختلف این مال این، این مال این، این مال این، و این راننده و این حسابدار باید اینا رو می بردن می رسوندن. زندگی ما با همین کفایت میکنه. اینا را هم دیگران دارن میگن، خودشون ذکر نکردن بعد از فوت ایشون. یکی دیگه بله خاطره رو تعریف میکنه، میگه سال یه شخص دیگه است، سال 53 یه شب که به منزل رفتم دیدم همسرم بسیار ناراحت است. پرسیدم چرا ناراحتی؟ گفت اشرف السادات خانم نمیدونم چیشه آقای نجار که همسایمونه قلبش ناراحته، گفتن احتیاج به عمل فوری داره که یا باید به بیمارستان قلب ملکه مادر، بیمارستانی که نزدیک تجریشه، حالا بیمارستان رجایی میگن چی میگن، یا اونجا باید عمل بشه که حداقل باید یک سال در نوبت باشه، یا باید بره خارج که اصلا ما میام چی بودجه ای نداریم. میگه من روز بعد به شرکت رفتم، جریان به اطلاع آقای مهندس سالور رساندم و گفتم در این مورد اقدامی باید کرد. ایشان بلا فاصله با تلفن با اشخاصی که در اون بیمارستان نفوذی داشتن تماس گرفت و ترتیبی داد که آقای دکتر مهدی آذر رئیس بخش قلب بیمارستان برای 3 روز بعد نوبت تعیین کرد و در مدت کوتاهی عمل قلب او انجام شد و آن علوی محترمه سلامت کامل خود را بازیافت. حالا دیگه توضیحاتی که اون شخص یا دیگران در این مورد دادن. خب ببینین ما خیلی راحت میتونیم توجیه بکنیم که بابا من مدیریت 100 جا رو به عهده داشتم، وقت نداشتم سرمو بخارونم، حالا منو چه به این کارهایی که حالا کی مشکل قلبی داره و نمیدونم کی درد سر داره و خدا میدونه که ما گرفتاریم. خب بیام چه آدمی با این اشتغالات چندین کارخونه سیمان و قند و این ور اون ور ذهنش هنوز دنبال اینا هم باشه برای حل مشکلات بندگان خدا یه همچین تلاشی رو بکنه. خب ملت ما هم به هر حال همه جور آدم توش هست دیگه، هم مردم قدرشناسی هستن. در سال 1376 انجمن مهندسین مکانیک ایران مرحوم مهندس سالور رو به عنوان مهندس برجسته مکانیک ایران انتخاب کرد، یعنی اونا که اهل دردن اهل فهم هستن، عنوان برجسته ترین مهندس مکانیک ایران رو در سال 76 به ایشون عطا کردن. سال بعد در 60مین سال فارغ التحصیلیشون دانشکده علم و صنعت کتابخونه دانشکده رو به نام ایشون نامگذاری کرد. الان اونجا تشریف ببرین کتابخونه سالور هست اونجا. خب طبیعتاً مردمی که قدرشناس باشن بعد از فوت ایشون تشییع جنازه از منزل اینطور که من تلفنی صحبت کردم بسیار زیاد حتی در منزل حضور پیدا کرده بودن، در مراسم یادبودشون هم در مسجد نور در میدان فاطمی جمعیت فوق‌العاده زیادی بود. اینو هم دوستان تلفنی به بنده گفتن و هم جناب غفوری اینجا صحبت میکردیم گفتن چندین بار پر و خالی شد، با اینکه خب در این دوره دیگه شخصیت شناخته شده‌ای برای نسل جدید نبودن، ولی خب مردم قدرشناس قدر این انسانها رو میدونن. ولی هزار افسوس، هزاران افسوس که متاسفانه اونایی که باید بیشتر قدر این خدمتگزاران رو بدونند متاسفانه نمیدونند. گرچه ما در طول تاریخ ایلخانان و مغلاب و اینها هم آمدن، ولی اونا یه کارهای ساختمانی کردن، رصدخونه هایی ساختن بعد از یه مدتی، خیلی آمدن تو ایران خراب کردن ولی بالاخره موندن. بسیاری از خلفای عباسی هم علم پرور بودن، می فهمیدن علما رو، قدرشون رو می شناختن، خدمتگزاران رو. ولی ایشون رو خب همه مطلع هستید که در همون دوران جنگ آیت الله قومی یک بیانیه‌ای داده بودن در اون اعتراض به جنگ خان منصور که حالا همه میخوان بگن کی بود کی بود، من نبودم. ولی اون موقع این حرفا رو زدن خیلی جرأت میخواست که این بی سر و ته. خب آیت الله قومی یه مرجعی یه اعلامیه‌ای نوشته، ایشون هم تو شرکتشون چند تا از اینا کپی کردن به دوستانشون داده بودن که ظاهرا دست به دست بعضی از اینا گشته بود و خب سراغ ایشون رفتند و خب همه دیگه ماجرا رو میدونین دیگه، که چندین ماه در اون سلولای انفرادی یک کسی که تمام عمرش رو در این مسیر گذاشته و چه مشکلاتی. بعد از آزادیشون به اتفاق پدر خدمتشون رسیده بودیم، ایشون خیلی شوکه شده بودن، نه که وقتی اینا رو گرفتن فکر میکردن ایشون جزء جبهه ملیه، آقام که گفته بود که جبهه ملی مرتده، مرتدم یعنی نجسه، میگفتن پاسداره با انگوش این لباس منو میگرفت نجس نشه، از سلول برن که ببره مثلا اتاق بازجویی با فحشا و توهین ها رو. یعنی در واقع همینطور که بزرگان ما رو هم، حضرت علی رو هم که تا 100 سال 200 سال بعد از نماز قربتن الله لعنت میکردن، ایشون این بخش رو هم دید و خدماتش پیش خدا خیلی شیرین تر شد. حالا یه وقت آدم خدمت میکنه دیگه همه براش دست میزنن، کف میزنن، احساس میکنه موزش هم گرفته، ولی یه کسی که این چنین عمرش رو گذاشته و احترامی که آقای مهندس سالور برای روحانیت قائل بود، همه شما حتما بهتر میدونین، من در کمتر کسی دیدم. خودشون تون خیابون منیری و امیه اونجا آقای بروجردی و دیگران چقدر احترام و چقدر عزت برای این قائل بود. حتی یه موقعی یادم که شنیده بودن که بنده به خیلی از اینا افکارشون اعتقادی ندارم، یه بار زنگ زدن و من خدمتشون رسیدم، من رو نصیحت میکردن که مثلا نه اینجوری نیست اونجوری نیست، بعضی از چیزهایی که خب میدونید دیگه. یعنی انقدر در واقع قبول داشتن خیلی محاسن اونا رو، یه همچین انسانی رو انقدر مورد سختی و اهانت قرار بدن، این کار خیلی خالص‌تر میشه، خدایی‌تر میشه. یه سخنی است از امام صادق، میگن تو شیعه ما نخواهی بود مگر این دو حالت رو داشته باشی، اگه همه گفتن زنده باد برات درودم فرستادن خودتو نگیری، هم مهم نیست حالا مردم میگن، اگر هم همم گفتن مرگ بر فلانی بازم ناراحت نشی، این روزگار دیگه، بلکه خودتو بر کتاب خدا عرضه کنی، ببینی اگر مطابق اون معیارها عملت درسته، خب درسته دیگه، حالا همه میخوان هرچی دلشون میخواد بگن. ایشون چون فراتر رفته بود از این اظهار نظر دیگران، بنابراین خیلی بها نمیداد به این مسائل، براش این مسئله اعتباری نداشت. یک آیه‌ای در قرآن داره، من خیلی خستتون نکنم، میگه که خداوند از آسمان باران رو میفرسه، دره‌ها به قدر ظرفیت خودشون سیل جاری میکنند. این سیل در واقع میگه جوش و خروشی داره، کف داره، در واقع همه چی رو در هم میریزه. ولی میگه فاما الزبد و فیذهب و جفان، این کفها میره کنار، کفه، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چی که به نفع مردمه سود داره بر مردم میمونه، یعنی رسوبات سیل میمونه، کشاورزی رو رونق میده. حالا این شور و هیجانات هم عملا دیگه داریم میبینیم، همه اینایی که برای خودشون کسی بودن و شعارهایی داشتن و تند و تیزی، زمانه و قضاوت مردم و داوری مردم مثل کف که از هم میره اینها رو پاک کرده. ولی اون چیزی که به نفع مردمه، خدمت برای مردمه، میمونه. قرآن میگه و کسانی مثل مهندس سالور که این خدماتو انجام دادن، اونها هم نزد خدا آثارشون در واقع باقی است و هم نزد ملتی که قدر خادمین خودش رو میشناسه. من فقط یه شعری رو که مال قاسم رساس خدمتون میخونم، خیلی در وصف امثال مهندس سالوره. میگه خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، با عزت ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. خیلی چیزا تو این بازار زندگی هست آدم خریدار محبت باشه. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. اهل حساب و کتاب بوده، کدوم کار به نفع مردم در مسیر خداست، حساب سنجش داشتند در زندگی، نگردیدند هرگز گرد باطل حقیقت را پرستیدند و رفتند. خوشا آنان که بر این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که با اخلاص و ایمان حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند. خوشا آنان که در راه عدالت به خون خیش غلطیدند و رفتند. خوشا آنان که بذر آدمیت در این ویرانه کاریدند و رفتند. همون بذری که شما را از راه‌های دور به خاطر آدمیت و انسانیتی که اون عزیز داشته در اینجا گرد آورده. چون نخل بارور بر تنگ دستان ثمر دادند و بخشیدند و رفتند. ز جزر و مد این گرداب حائل سبک باران نترسیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. ز تقوا جامه بر کن ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشا آنان که از گلهای این باغ گل اخلاص را چیدند و رفتند. و نمونه اینهایی که گل اخلاص را چیدند مرحوم مهندس منوچهر سالور بود که چون در راه اخلاص بندگی خدا گام گذاشت به هر حال به این مقام رسید. انشاءالله که همینطور که در دنیا آبرومند بود و ملت قدرش و شناخت، در نزد خدا هم جایگاهش عزیز و محترم و متعالی باشه انشاءالله. خداوند به خانواده و خیشان صبر و تحمل عنایت بکنه و به اون بزرگ هم مغفرت و رحمت و فضل و عنایت خودش رو شامل بکنه انشاءالله. ممنونم از توجهتون و عرایض بنده. موفق باشید.